دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا از مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه انتقاد کرد. در حمله سربازان اسرائیلی به کرانه غربی 4 فلسطینی کشته شدند. و حدود 100 ناظر سازمان همکاری و امنیت اروپا به اوکراین اعزام می‌شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه انتقاد کرده و گفته است این اقدام برخلاف تمایل ترکیه به پایبندی به بالاترین استانداردهای دموکراسی است. بامداد جمعه، تنها چند ساعت بعد از اظهارات تند نخست وزیر ترکیه، دولت آن کشور شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنویم.
مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از این کشور را برانگیخته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ترکیه این اقدام رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در آستانه انتخابات محلی را کودتای دیجیتال خواندند و آن را با اقدامات دولت‌های ایران و کره شمالی مقایسه کردند. در حال حاضر دسترسی به توییتر در کشورهای ایران، چین و کره شمالی مسدود است و ترکیه نیز به این لیست اضافه شده است. مجید محمدی، جامعه شناس، درباره انگیزه های آقای اردوغان در فیلترینگ توییتر به رادیو فردا چنین میگوید:
شرایط امروز ترکیه برای آقای اردوغان شرایط بسیار دشواری هست. از یک سو با یک رقیب سیاسی جدی در ساختار حکومتیشون مواجه هست و از سوی دیگر با یک جنبش اجتماعی مواجه هست. این عمل بیشتر برای کنترل اون جنبش اجتماعی هست که از میدان تقسیم شروع شد و همچنان هم در ترکیه ادامه داره. آقای اردوغان تصورش این هست که با بستن توییتر یا شبکه‌های اجتماعی دیگه میتونه اون جنبش اجتماعی رو کنترل کنه در شرایطی که دارن به سمت انتخابات پیش میرن.
ترکیه یک شنبه آینده شاهد برگزاری انتخابات محلی خواهد بود و نخستین دور از انتخابات ریاست جمهوری نیز 19 مرداد ماه برگزار می‌شود و مسدود کردن توییتر درست در آستانه این 6 ماه نفسگیر به لحاظ سیاسی اتفاق می‌افتد. بر اساس آنچه در خبرگزاری‌های ترک آمده، علت مسدود شدن توییتر تعدادی فایل صوتی از رجب طیب اردوغان است که توسط یکی از کاربران توییتر پست شده است. دولت آمریکا، بریتانیا، آلمان، سوئد و اتحادیه اروپا همگی این اقدام ترکیه را محکوم کردند و مخالفان ترک نیز روز گذشته اول فروردین ماه در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها آمده و دست به تظاهرات زدند. مجید محمدی، جامعه شناس، این اقدام دولت ترکیه را که مشابه اقدام دولت ایران، چین و کره شمالی است، تجربه شکست خورده می‌داند.
در ترکیه به علت اینکه این شبکه‌های اجتماعی فعال بودن، امروز در ترکیه حدود 10 میلیون نفر از توییتر استفاده می‌کنند فعال، و ترکیه یک بخشی از دنیای آزاد به شمار میره، بخشی از اروپا هست. حالا رسما ممکنه پذیرفته نشده باشه، اما یک بخشی فعالی است از جامعه جهانی. به همین علت هم بستن این فضاهای مجازی در ترکیه کار بسیار دشواری هست. تجربه شکست خورده ای.
مقامات وزارتخانه اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات ترکیه روز 29 اسفند اعلام کردند که دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر در این کشور به درخواست آقای اردوغان و حکم دادگاه ممنوع شده است. دلیل این اتفاق شکایت برخی از شهروندان عنوان شده که نگران حریم خصوصی خود بودند. دولت ترکیه در پی این شکایات از توییتر خواسته تا برخی از توییت‌ها را حذف کند، اما به دلیل عملی نشدن این کار دسترسی به این شبکه اجتماعی به کل ممنوع شده است. کمپانی توییتر نیز در پاسخ به این گفته‌های دولت اردوغان گفته است که همبسته با کاربران در ترکیه باقی می‌ماند و امیدوار است که به‌زودی دسترسی کامل کامل به توییتر در ترکیه میسر شود. توییتر از رایزنی های این کمپانی با دولت ترکیه چیزی نگفته است. بسیاری از کاربران ترک از جمله عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور بلافاصله و ساعاتی بعد از فیلترینگ این شبکه اجتماعی توانستند از طریق فیلتر شکن به آن دسترسی پیدا کرده و با هشتگ توییتر is blocked in Turkey درباره این اتفاقات توییت کنند. رجب طیب اردوغان که برای 11 سال صحنه سیاست در ترکیه را به اختیار خود درآورده در حال مبارزه با رسوایی مالی است که چندین ماه است در ترکیه علیه او کابینه و حزبش به راه افتاده است. جنگی که شبکه‌های اجتماعی به آن دامن زده‌اند و خطاهای دولت او را برجسته‌تر کردند. اردوغان پیشتر نیز به مسدود کردن سایت‌هایی چون فیسبوک و یوتیوب اشاره کرده بود. در ماه‌های اخیر و در جریان رسوایی مالی، فایل‌های صوتی منسوب به اردوغان منتشر شد که این ایده را تقویت می‌کرد که نخست وزیر ترکیه در پرونده فساد مالی سهیم بوده است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. از دیگر سو، مدیران ارشد چند شرکت بزرگ اینترنتی روز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن دیدار کردند. در این ملاقات دو ساعته مدیران گوگل، فیسبوک، نتفلیکس و سه شرکت دیگر خدمات اینترنتی نگرانی های خود را درباره چگونگی جمع‌آوری اطلاعات کاربران اینترنت از طرف نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دولت با آقای اوباما و مشاوران ارشد او در میان گذاشتند. مارک زوکربرگ بنیانگذار فیسبوک در این نشست گفت مردم در سراسر جهان حق دارند بدانند که اطلاعات مربوط به آنها امن است. آقای زوکربرگ همچنین تاکید کرد که شرکت فیسبوک از دولت آمریکا می‌خواهد با شفافیت بیشتری عمل کرده و از آزادی‌های مدنی به شکل بهتری محافظت کند. کاخ سفید گفته است در این ملاقات آقای اوباما بار دیگر تاکید کرد که دولت او مصمم است قدم‌های جهت دادن اطمینان بیشتر به مردم درباره حفظ حقوق آنان بردارد و در این حال ابزار مهم امن نگاه داشتن کشور را حفظ کند. حمله سربازان اسرائیلی به کرانه غربی شامگاه جمعه به کشته شدن 4 فلسطینی منجر شد. ارتش اسرائیل ابتدا اعلام کرد که نیروهایش برای دستگیری یکی از شبه نظامیان حماس اعزام شده بودند، اما او با پناه گرفتن در خانه‌اش اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن 2 تن از ماموران اسرائیلی زخمی شدند و فرد مذکور نیز در تیراندازی متقابل کشته شد. سپس مقام‌های فلسطینی خبر دادند که نیروهای اسرائیلی به سوی معترضانی که با آنها روبرو شده بودند شلیک کردند و 3 تن از آنان را کشتند. در پی اعلام موافقت روسیه با ورود ناظران بین المللی به خاک اوکراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد حدود 100 ناظر را به اوکراین می‌فرستد. روسیه پیش از این با ورود این ناظران به خاک اوکراین ابراز مخالفت کرده بود. قرار است این ناظران طی 6 ماه در مناطق گوناگون اوکراین اطلاعات مربوط به شرایط امنیتی آن کشور را جمع‌آوری کنند. آندری کلین نماینده روسیه در این سازمان گفته است ناظران حق ورود به شبه جزیره الحاقی کریمیه را نخواهند داشت، زیرا این منطقه جزء خاک روسیه است. اما دانیل بیر نماینده آمریکا در این سازمان گفته کریمیه جزئی از اوکراین است و ناظران باید به آنجا هم دسترسی داشته باشند. اجازه بدید که خبرها رو با یک خبر از ایران ادامه بدیم. در ایام نوروز، در اولین روز از تعطیلات نوروزی، 60 نفر در حوادث رانندگی در استان قم مجروح شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم خبر داده است که در 24 ساعت گذشته بیش از 50 تصادف اتومبیل رخ داده و دست کم 1 نفر در این حوادث رانندگی جان خود را از دست داده است. در دیگر نقاط ایران هم به گفته رئیس پلیس راه، ترافیک در جاده‌های اصلی و ورودی و خروجی شهرهای بزرگ و زیارتی نیمه سنگین است. گفته می شود دوربین های ثبت تخلفات هم در جاده ها فعال هستند و با رانندگان متخلف در محل برخورد می شود. اما از نوروز که صحبت شد، بریم سراغ شنیدن صدای شنوندگان. شما هم می تونید در این ایام نوروز پیام های نوروزیتون رو با ما در میان بذارید.
خواستم که اول سال نو رو به همه تبریک بگم و ایشالله امسال سالی باشه که رفع آزادی به آقای موسوی و کروبی خانم رحمه ها باشه. با تشکر.
سال نو رو تبریک میگم به کارکنان رادیو فردا، انشالله سال خوبی داشته باشن. خدا وکیلی قانونه 15 ماهاره رو میگرسن 2 میلیون تومن جریمه هم کن. امسال از عید نداشتی بیش اولوار، نه سبزه، نه ماهی، نه سمنو، اصلا حفظی نداشت.
رادیو فردای نازنین، نوروزت شاد با لالایت در گوش ما و نهالت شمشاد باد. فرخنده نوروز را شادباش میگویم. علی، ایتالیا.
دیگه حق نداری شما سرمایه های ملت ما رو به لبنان رو برای اصلا دست و شیطان خش کنید. حق این کار ندارید. بس کنید، شرم کنید، برید به وطن خودتون، همون جبل عامر. برگردید به وطن خودتون، دیگه اینجا جای شما نیست. خداحافظ.
اگر از من بپرسن چه آرزوی دارم، آرزوی از اول انقلاب تا الان آرزوی آزادی ایران رو دارم. انسان به آرزو و امید زنده است. انسان بدون امید و آرزو زنده نیست.
خبر که روسیه ایران رو به عنوان یک کارت در اختیار گرفته و کارت بازی و اعلام کرده که اگر برای ایران مسئله برای ما پیش بیارید با مذاکرات ایران رو نمیذاریم به سر انجام برسونه، خواهش منم اگر معنای استقلال رو میخواید حداقل به مردم اثبات بکنید، این قضیه رو کاملا خلافش رو اثبات بکنید در طول سال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-02-21-12-21-12.
به گفته معاون اول رئیس جمهور ایران، قرار پس از تعطیلات نوروزی فرم درخواست دریافت یارانه در اختیار مردم قرار بگیره و یارانه به متقاضیانی که دارای شرایطی هستند پرداخت بشه. رویا کریمی گفتگویی رو داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و از او پرسیده که دولت چقدر در دستیابی به اهداف خودش در ارتباط با هدفمندی یارانه ها موفق بوده. احمد علوی در سوئد.
هنوز ارزیابی جامعی از سوی مؤسسات مستقل در مورد پیامدهای توزیع درآمدی هدفمندی یارانه ها به عمل نیامده، اما مرکز آمار ایران میگه که ضریب جینی که شاخصی برای ارزیابی توزیع درآمد است کاهش پیدا کرده و این به معنی موزون شدن توزیع درآمد در میان اقشار گوناگون جامعه است، چون دهک های اقشار بسیار فقیر، دهک های پایین، در این مدت اجرای هدفمندی یارانه درآمدشون افزایش پیدا میشه، یا گفته میشه سهم درآمد دهک های پایین جامعه افزایش پیدا کرده. اما در این زمینه تردیدهای بسیاری وجود داره که ضریب جینی یا روش دهک ها و اطلاعات مرکز آمار ایران قادر به پاسخگویی به اون پرسش ها و اون انتقادها نیست. مثلا شاخص‌های کاهش فقر یا موزون شدن درآمد زمانی قابل اعتماده که به شکل پایدار و در بلند مدت ثابت باشه و یا شامل جمع نهایی مزایایی باشه که خانوار به دست آورده. بنابراین ارزیابی یکی دو ساله از یک شاخص برای ارزیابی پیامدهای اجرای قانون کفایت نمی‌کنه.
آقای علوی، چرا به نظر شما باید مؤسسات مستقل از دولت این ارزیابی جامعه را انجام بدن؟
چون این امر علمی و پذیرفته شده یه که در سطح آکادمیک و حتی مدیریت بین المللی مورد قبوله که خود دولت ها قادر نیستن به شکل واقع گرایانه، بیطرفانه و منصفانه در مورد عملکرد خودشون داوری بکنن. به همین دلیلی که این وظیفه به عهده مؤسسات مستقل بین المللی گذاشته میشه تا اونها عملکرد دولت ها رو حسابرسی و نقد بکنن. یکی از وظایف چنین مؤسساتی تعیین درجه اعتبار مالی دولت ها و یا توان مدیریتی اونهاست. در مورد خاص ایران با توجه به فضای سیاسی ایران، از اون رو که مؤسسات مستقلی هم برای ارزیابی پیامدهای هدفمندی یارانه وجود نداره، گزارش های مؤسسات رسمی حکومتی قابل اعتماد نیست.
اما آقای علوی، آیا اساساً میشه بهتر شدن توزیع درآمد میان اقشار گوناگون رو با یک شاخص توزیع درآمد اندازه گرفت؟
البته این سوال خب سوال بسیار موجهیه و پاسخهای گوناگونی بهش داده شده. بهینه شدن توزیع منابع یه پدیده بسیار پیچیده است و نمیشه تنها با تکیه به یه شاخص اون را اندازه‌گیری کرد. درآمد، هزینه و دریافت خدمات دولتی تنها سه متغیر یا شاخصی هستن که بخشی از واقعیت رو بیان میکنن، ولی نه همه اون رو. هدفمندی یارانه ها خب ممکنه درآمد برخی از اقشار بالا برده باشه، ولی این اقشار از خدمات دولتی که پیش از این رایگان بوده محروم کرده و همزمان گرانی ها هم تشدید کرده و در نتیجه قدرت خرید همون اقشار رو هم محدودتر کرده و کاهش داده. بنابراین هدفمند کردن یارانه ها داره تأثیرات مثبت و منفی بوده و برای ارزشیابی پیامدهای هدفمند کردن یارانه میبایست جمع امتیازاتی که در نهایت در سبد خانوار و مصرف کننده باقی میمونه مورد ارزیابی قرار بگیره. افزون بر این، مطلوبیت نهایی خانواده تنها با مسائل اقتصادی اندازه‌گیری نمیشه، بلکه سهم افراد در توزیع قدرت و همچنین منزلت اجتماعی و دانش و اطلاعات و بسیاری از متغیرهای دیگه ای هم که وجود داره باید در نظر گرفته بشه.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره هدفمندی یارانه ها و اینکه دولت چقدر موفق بوده در دستیابی به اهداف خودش در این ارتباط. اما منتظر پیام های نوروزی شما هم هستیم بر روی 2042022112221.